الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. روز شهادت پنجمین آفتاب افق امامت و ولایت حضرت ابا جعفر امام باقر علیه افضل التحیت و ثنا است، شخصیتی که مانند خورشید در جامعه سیاه اموی درخشید، گرمایی بخشید و شاگردان زیادی رو تربیت نمود که آثار و احادیث و روایات اون حضرت مبین این درخشش است. در این محضر علم و خدمت شما سروران عزیز، بنده به چند بعد از زندگی امام باقر مختصر با ذکر برخی از نمونه های تاریخی اشاره می کنم، سعیم می کنم یک جمع‌بندی از این ابعاد داشته باشم. چهار بعد علمی، عبادی، سیاسی و اجتماعی، چون اگر یک کسی بخواد زندگی یک کسی رو بررسی کند طبیعتاً باید تو ارتباطاتش، توی نحوه گفتارهاش، نحوه آثارش توجه و دقتی داشته باشد. ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، برخورد با دشمن، این سه تا ارتباط غالبا مبین زندگی کسی است که می شود همون ابعاد عبادی، علمی، سیاسی و اجتماعی. اما بعد اول در زندگی امام باقر بعد عبادی. تاریخ نمونه های بسیار جالبی رو از این بعد تو زندگی امام نقل می کند که برای همه ما درس است. اولا می دانید ائمه بزرگوار ما، اونطور که در جامعه کبیره هم می خوانید الالله تدعون و بهی تؤمنون، همه چیز رو برای خدا می خواستند و اجازه نمی دادند کوچکترین خدشه‌ای به اصل توحید و عبودیت ذات اقدس الهی وارد شود. اگر قالیان، تندروان، افراطی هایی هم مثل مغیرت ابن سعید، ابوالخطاب پیدا می شدن که مرحوم شیخ طوسی در این اختیار و معرفت رجال نام می برد، هفت نفر رو امام صادق لعنت کرد، از جمله مغیرت ابن سعید، فرمود اینها در آثار پدر من دست بردند، اینها دروغ به ما بستند، اینها غلو درباره ما کردند، با فرض این که اینها رو طرد می کردند، توجه روی این نکته بود که کسی به اصل توحید لطمه نزند. من یه وقت در حجاز عربستان به یکی از همین وهابی ها که جامعه کبیره رو اشغال می کرد عرض گفتم، گفتم شما نگاه کن در این زیارت چند بار نام ذات اقدس الهی آمد، چقدر تأکید می کنیم تو این زیارت که شما اهل بیت برای خدا، برای خدا گام برداشتید، بهی تؤمنون، تسلیم خدا بودید، به او دعوت کردید. عاشورا هم همینه، اللهم ارزقنی شفاعت اللهم، خدا از خدا میخواد، ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین، اندک مع الحسین. همه جا سخن از توحید و سخن از بفرمایید که عبودیت الهی است و شیعه به نظر من موحدترین گروه و موحدترین مذهب است. حتی تصور وهابیا تصورش لااقل دارن، ما تصور این رو هم نداریم که کسی کنار ذات اقدس الهی هستن مطرح باشد که بخوایم اشکال کنیم. یه وقتی یکی از این عزیزان یه هیئتی عربستان رفته بودن، اون زمانی که اون بن باز زنده بود، رفته بودن پیش بن باز، گفتگوهایی داشتن، میگفت او همین مطلب رو اشاره کرد که ما بر شما یا از شما بر اصل توحید میترسیم. شون میگفت ما گفت من گفتم موحدترین گروه اتفاقا شیعه است. شما خطبه های امیرالمومنین رو نگاه کنید، کلمات صحیفه سجادیه رو نگاه کنید، سخنان امام باقر رو نگاه کنید. این بعد عبادی است که خود امام باقر به اون شاگرد جوانش جابر ابن یزید جوفی فرمود که به خدا قسم ما به هر چی رسیدیم از اطاعت است، از بندگی خداست. مگه امام رضا به برادرش زید النار نفرمود؟ فرمود برادرم پدر تو با اطاعت رفت بهشت، تو میخوای با شلوغکاری بری؟ اون حادثه‌ای که ایجاد کرده بود و اون حوادثی رو. بعد فرمود مقرور نشی فرزند موسی بن جعفری. ببین عملت چیه. مگه امیر المومنین به سعسعه نفرمود؟ فرمود من اومدم عیادتت، بیمار بودی، اما افتخار نکنی علی آمد عیادتم بهشت میرم. مگه امام رضا به بزنتی نفرمود؟ شب منزل امام مهمان بود، ماند استراحت کرد. امام فرمود همین جمله رو امام به ایشون فرمودن که امیرالمومنین به سعسعه فرموده. بعد عبادی رو من در زندگی امام باقر بگم، چون این دست داستانی که میگم درسایی هم توش قابل توجه. شخصیست به نام افلح، میگه در مکه معظمه با امام باقر وارد مسجد الحرام شدیم. فلما نظر الی البیت، تا نگاه امام به خانه خدا افتاد، فبکا و علا صوته، امام گریه کرد، صدام رفت بالا، با صدای بلند ناله زد میون جمعیت تو مسجد الحرام. ایشون میگه که من عرض کردم یا ابن رسول الله ان الناس ينظرون اليك، شما یه نگاه به اطرافت بکن، ببین مردم دارن تماشا میکنن. یه آقای، یه شخصیتی، نوه پیامبر، فرزند رسول خدا، با صدای بلند ناله میزنید، دارن نگاهتون میکنن. ببینید چقدر این جمله عالی است. گاهی آدم بعضی جملات رو عبور میکنه، گاهی روش دقت داره. فرمود یا افلح وای هک، یا افلح وای بر تو، لملا ابکی لعل الله ينظر الی برحمت فافوز عنده. مردم نگاه میکنن که بکنن خدا انشالله نگاه کنه، خدا قبول کنه، من چیکار به مردم دارم؟ لعل الله تعالی ينظر الی برحمه. بعد میگه با این که منم اینو عرض کردم، یه وقت امام رفت به سجده، تو سجده هم ادامه داد، وقتی بلند شد دیدم تمام محاسن مرتوب است. بعد امام علیه السلام بر این نکته تأکید کردن که انسان نباید تحت تأثیر نگاه و حرف مردم. کار که درست بود، امام صادق به ذریح محاربی، ذریح محاربی گاهی مجلس روزه میگرفت برای امام حسین، بچه هاش مسخرش میکرده، اومد که آقا اولادان مسخرم میکنن، میگه اینا دیگه به قول بعضیا از این روشن فکر زده ها قدیمی شده. آقا فرمود که ده الناس یذهبون حیث شاء، مردم رها کن هر کجا میخوان برن، کن معنا. ما یه خطوط قرمزی داریم، یک اصولی داریم، یه حدودی داریم. اگه کار تو این اداره رشوه نمیگیری، ربا نمیگیری، کار رو پارتی بازی نمیکنی، حالا همکارات هم بگن امول، بگن پشت خودت رو نبستی، بگن مثلا چنین بودی از پول بی، بگن من برم مردم ندارم. لعل الله ین، خیلی این عبارت بلنده. یک نمونه. نمونه دومم بگم که این به درد خانواده هامون هم بخوره. امام صادق علیه السلام، روایت در بهار است، امام صادق علیه السلام می فرماید که کان ابی کثیر الذکر، پدرم خیلی ذکر می گفت، لقد کنت امشی معه، ما راه می رفتیم با هم، و انه لیذکر الله، ذکر می گفت تو راه رفتن فرصت استفاده، و آکل و معه الطعام، غذا میخوردیم، و انه لیذکر الله. چقدر شب نشینی های ما، راه رفتن های ما، تو اتوبوس نشستن های ما، سر سفره غذا خوردن نشستن، گناه توشه گایی. من بعضی رو عرض، همه رو نمیگم، کار چقدر غیبت توی سر سفره نشستنه. و انه آکل معه الطعام و انه لیذکرون، نه در یک کلام یحدث القوم و ما یشغله عن ذکر الله، حرفم که با مردم میزد به یاد خدا بود. ببینید وقت اون نکته خانوادگیش اینه، میگه پدرم ماها رو بیدار میکرد، کان یجمعنا و یامرنا بالذکر، کی؟ قبل از طلوع شمس، حتی تطلع الشمس، میگفت ذکر بگید تا طلوع شمس. بعد امام ادامه میدهد میفرماید و کان یامر بالقراءه من یقرا، اونایی که تو خونه قرآن بلد بودن میفرمود قرآن بخونید، و یامر بالذکر، اونایی که بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. عزیزان گاهی مکه مشرف شدید با ظاهرایی که سواد نداره، قرآن هم بلد نیست، میاد تو مسجد الحرام میگه آقا به ما میگید ختم قرآن کن، من بلد نیستم. ختم بلد نیستی، لا اله الا الله که بلدی، سبحان الله که بلدی، که قل هو الله که بلدی، که ذکر. میگه امام به اهل خانه ای که بلد بودن قرائت کنن، یامر بالقراءه، اونایی که بلد نبودن. چقدر از این آیه، از این حدیث درس استفاده میشه. یعنی آقا قو انفسکم و اهلیکم، هم خودت هم خانه، مواظب بچه باش، فرزند باش، اول بالاترین شخصیت هم که باشی یا به خانوادت نگاه میکن، اثر داره. مگر نتوانی، مگر دیگه انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلک، خارج بشی. اینم نمونه دوم، به همین دو مورد بسنده کنم در بعد عبادی. امام صادق میفرماید پدرم وقتی نماز شبش تمام میشد سر به سجده میذاش، عرضه میداش الهی لک اسلمت بک آمنت علیک توکلت، اسلمت آمنت توکلت. امام باقر با بندگی و نماز و اطاعت و ذکر معنوسه. میشه یک کسی خودشو پیرو ولایت و ائمه بداند با ذکر و دعا بی ارتباط باشه؟ این بعد عبادی. بعد دوم، بعد سیاسی. البته یه وقتی یک عزیزی از بزرگان حوزه میفرمود در مشهد، اینو تو پرانتز عرض کنم بعد بعد سیاسی رو بگم، میفرمود منو دعوت کردن شب شهادت امام جواد برای سخنرانی 10 شب. میگه بانی مجلس که آقا به این شرط دعوت میکنم 10 شبش رو راجع به امام جواد صحبت کن. خب من هر چی یاد داشتم و زیر رو کردم، من خیلی که پیدا کنم تو یاد داشتم، یه منبر راجع به امام جواد بتونم برم. 10 شب راجع به امام جواد. گفت خدا پدرشو بیامرز. منو مجبور کرد رفتم یک دور مسند امام جواد، که این مسند نویسی از کارهای با ارزشی است که این چند سال انجام شده، هم مسند امام امیرالمومنین و سایر ائمه، ظاهرا برای همه ائمه هم نوشته شده باشه. میفرمود که من مسند امام جواد رو گرفتم و دیدم 10 شب که سهله، 100 شب هم اگه بخواد من راجع به امام جواد صحبت بکنم. گاهی من خودم رو به عنوان یه طلبه عرض میکنم. زندگی امام حسین رو چون عاشورا و محرم و تبلیغ داشتیم، کم و بیش آدم شنیده و مطرح هم میکنه. اما ابعادی تو زندگی ائمه دیگه هست که شاید تا آخر عمر بعضیاش آدم نمیشنوه، و این یک در واقع غبن علمی است. آدم ببیند واقعا زمن نگاه میکردم این روایاتو چقدر مطالب بلند از بعد علمی امام باقر. من نمیخوام تو این محضر علم سخن از تربیت شاگردان امام بکنم، چون شنیدید و میدانید فقط شیخ دوسی 462 شاگرد برای امام ذکر کرد. نمیخوام اینجا سخن از روایات و احادیث امام، حوزه فقهی امام داشته باشم، نه. در بعد سیاسی و بعد علمی 2-3 نکته رو میخوام عرض کنم که شاید کمتر شنیده باشید. اول بعد سیاسی رو بگم. و هم ساست العباد، ائمه ما سیاسیون جامعه بود. مرحوم کلینی در فروع کافی کتاب الجهاد یه روایتی از امام باقر نقل میکند که امام باقر فرمودن خدا پیغمبر اکرم رو با 5 شمشیر فرستاد. 5 شمشیر، شاید مراد اینه که 5 نوع مبارزه. امام فرمود 4 از این شمشیرها همچنان کشیده است، اما یکی در نیام است. چیه اینها؟ فرمود یک شمشیر علیه مشرکان عرب، اونایی که با اسلام جنگیدن، مثل بدر و احد. 2 شمشیر علیه مشرکان غیر عرب. 3 شمشیر علیه اهل کتابی که معاند بودن، مبارزه کردن با مسلمان. 4 شمشیر علیه ستمگران و زورگویان و ظالمان. 5 شمشیر قصاص. فرمود شمشیر قصاص در نیام است، اولیاء دم بخوان اجازه بدن و بحث دیگریست، اما این 4 شمشیر همچنان پا بر جاست. بعد فرمود شمشیر 4 در زمانی که اون آخرین ذخیره الهی ظهور کند، حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه، اون شمشیر به منصه ظهور کامل میرسد علیه ستمگر. این سخن سیاسی نیست، سخنت. ببینید من یه روایتی براتون نقل کنم از کافی شریف، آقایی است به نام عبدالقفار ابن قاسم، خوب این روایت رو عنایت کنید. گفتمان این شخص رو با امام باقر من خدمت شما عرض کنم. آمده خدمت امام عرض سلام، مرید امام، پیرو امام، علاقمند به امام، یبن رسول الله، من شام گاهی مسافرت میکنم، دربار ابراهیم ابن ولید از من خواسته برم اونجا براشون کاراشون رو انجام بدم، کارهای اداری، کارهای دبیرخانه مثلا به تعبیر امروز. اجازه میدید من برم استخدامم به تعبیر امروزی، نه قرارداد، پیمانکاری، برم همکاری با حکومت داشته باشم، اونم تو این کاری که حالا خیلی توش حکم و زد و بند و کشتار نیست. امام فرمودن عبدالقفار ابن سالم ان قاسم ان نظر الیهم علی الامت من الکبائر، نگاه کردن به اینا گناه کبیر است، نگاه کردن. فرمود خانه اینها بابون، در خانه شون بابون من ابواب نار است. چقدر بلند، چقدر صریح، چقدر شفاف. میگه عرض کردم که یبن رسول الله، من زن و بچه دارم، خانواده دارم، اگه بخوام برم عیالمو تأمین کنم، بنگ نمیگید بفرمایید حالا به تعبیر بعضی روایات کاد در راه عیال مثل مجاهد فی سبیل، میخوام زن و بچه‌مو عیالوارم. فرمود پسر قاسم بدان اگر رفتی استخدام شدی با اینا همکاری کردی، 3 اثر تو زندگیت داره، 3 اثر منفی. چی آقا؟ محبت و دنیا، نسیان الموت، قلت و رضا به ما قسم الله. حالا میخوای بری برو، مرگو که فراموش میکنی، معاد فراموش میشی. وای به این که آدم معاد فراموش، اگه آدم معاد فراموش شد هر کاری انجام میده. قرآن میگه بعضی ها میان صحرای محشر بهشون میگن که شما چی شده باعث جهنمی شدنشون شده، چی باعث شده شما؟ میگن ما قیامت رو فراموش کردیم. الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم، شما ما رو فراموش کردید، قیامت رو فراموش کردید، امروز هم خود فراموش شدید، کسی بهتون محل نمیذاره. قرآن کریم میفرماید جهنمی ها به بهشتی ها رو میکنن در صحرای محشر، میگن علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ قالوا بلا، ما با شما بودیم. ولکنکم تربستم و فتنتم انفسکم، شما کلا سر خودتون گذاشتید، خدا و قیامت رو فراموش کرد. آقا امام باقر به عبدالغفار فرمود میخوای بری برو، اما 3 اثر داره، محبت دنیا پیشت زیاد میشه، حب دنیا رأس کل خطی، 2 نسیان مرگ، 3 صفت رضا، قلت الرضا، اینو از دست میدی. صفت رضایی که قرآن حزب اللهی واقعی رو کسی میخونه که رضی الله عنهم و رضوان. عرض کرد که حالا داره با امام، حال به قول خودم نمیگیم 1 و 2، ولی میخواد شفاف بشه قضیه، شبهه تو ذهنشه. یبن رسول الله، مگه نمیگن آدم دنیا رو نباید کامل کنار بذاره؟ دنیا بالاخره قرآن، سریع قرآن لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم تو از دنیا فراموش نکن. من دنیا رو که نمیتونم کار و تلاش و زندگی نداشته باشم. امام باقر علیه السلام فرمودن عبدالغفار ابن سالم، انی آمرو که به ترک ذنوب لا به ترک دنیا. من نمیگم دنیا رو ترک کن، میگم گناه رو ترک کن. مثل که تو متوجه نشدی این گناه دنیا نیست. فرمود پسر قاسم بدان ترک دنیا فضیله و ترک ذنوب فریضه. ترک گناه فریضه است، ترک دنیا فضیلته. من نمیگم فضیلت انجام بده، میگم فریضه انجام بده. ها، خوش به حال اونی که ادب داره، میفهمه، عمل میکنه، نتیجه میگیره. فقبل یده و رجله، بلند شد دست و پای امام باقر رو بوسید، عرض کرد یبن رسول الله قسم به خدا لا نجدو العلم صحیح الا عندكم، به خدا قسم ما دانش صحیح رو فقط در خونه شماها پیدا میکنیم. ها، شبهشو گفت، سوالم کرد، عملم کرد، مؤدبم برخورد کرد. دیگه شما از این سیاسی تر میخواید؟ امامی که وصیت میکنه 10 سال تو منا براش اقامه عزا کنن، وصیت سیاسی نیست؟ امامی که عمر ابن عبدالعزیز وقتی آمد خدمت امام نشست، و میدانید تو این خلفای بنی امیه این عمر ابن عبدالعزیز 99 تا 101 هجری 2 سال خلافت کرد. در هر صورت قاصب خلافت، در اصل قصد بحثی نیست، اما به دلایلی خدماتی داشت. منع نگارش حدیث رو جلوشو گرفت. 1 قرن پس از اون مخالفت رسمی با نگارش حدیث، نوشت کتباً به بعضی ها که حدیث رو بنویسید. بعضی کارهای دیگه که از سبب به امیرالمومنین نقل شده برداشت که حالا جای تحلیل داره. اما این آدم آمده خدمت امام باقر تو مدینه، ظاهراً سفر مکه بوده، از شام آمده. تعبیر روایت این است، اومد خدمت امامو، امام بهش فرمود پسر عبدالعزیز این دنیا بازاره، یا عمر ان الدنیا سوق من الاسواق، این دنیا بازار، ببین تو این بازار سود میکنه یا ضرر، حواستو جمع کن. بعد فرمود که خوب این روایت رو دقت کنید، ببین از این دیگه سیاسی تر میشه. چقدر زیبا، هور، شجاع. امام علیه السلام فرمود عمر ابن عبدالعزیز سلاسون من کن نفیه فقط استکمل الایمان، 3 تا ویژگیست در هر کسی باشه ایمانش کامل. ها، ادب داشته، معلوم میشه آدم بیادبی نبوده، حالا علی رغم قصد خلافت. فجسا عمر علی رکبتیه، ای جلس علی رکبتی، عمر ابن عبدالعزیز بلند شد و 2 زانو نشست خدمت امام. فجثا علی رکبتی، 2 زانو نشست خدمت امامو، بعضی نقلام دارد شروع کرد نوشتن. نشست یبن رسول الله بفرمایید ببینم این 3 تا ویژگی که اگه در کسی باشد ایمانش کامله چیه. آقا فرمودن من این 3 تا رو بخوانم. 1، من اذا رضیه لم یدخله رضاه فی باطل، اونی که وقتی خوشنوده، حالش عادیست، به قول خودمون سرحاله، رضایت داره، در اون حال باعث نشود حکم به باطل بکنه. لم یدخله رضاه فی باطل. 1، 2، من اذا غضبه، اونی که عصبانیست، که یادم کوره در میره، عصبانی میشه، تو عصبانیت حکم میکنه بعدم پشیمون میشه. چقدر از این اتفاقات تو تاریخ افتاده، حکم قتلها صادر شده. من اذا غضبه لم یدخله، لم یخرجه غضبه من الحق، غضب باعث نشه از حق عبور کنه. درست شد؟ حالا سومیشو بیشتر عنایت کنید. 3، من اذا قدره، کسی که قدرت داره، حق یا باطل، رسید به یه مقامی، رسید به یه پستی، رسید به یه عنوانی، من اذا قدره لم یتناول ما لیس له، چیزی که مال اون نیست غصب نکنه. نمیخواد بگه تو قاصب خلافتی امام، نمیخواد بفرماید تو قاصب فدکی، نمیخواد بگه پدران شما، اجداد شما، اموی ها حقوق ما رو گرفتن. من ازا قدر لم یتناول فدعا عمر ابن عبدالعزیز به دواتن و قرطاس، گفت قلم و کاغذ بیارید. همونجا فدک رو واگذار کرد. تو همون جلسه روایت تو منابع مرحوم مجلسی در بهار داره، فدعا عمر به دواتن و قرطاس، گفت قلم و کاغذ بیارید. ها تأثیر پذیرفت. حالا ولو در این حدش، ولو در این میزان نوشت فدک رو واگذار کنید. برادران عزیز، سروران محترم، خواهران گرامی، این حریت در طول تاریخ برای امامان شیعه و بعد از اون به تبع ائمه برای علمای شیعه بود. چرا امروز یه مرجع عالی قدر در نجف اینطور تحت تأثیر خودش قرار داده افکار دنیا رو، با اون خانه سادش، با اون ساده زیست؟ چرا تو انتخابات، تو مباحث همه نگاهشون به اون چی میگه، چی مینویسه؟ چرا مقابل شاههای قاجار، میرزای شیرازی ها، مقابل اونها حکیم سبزواری ها اونطور ایستادن، حرف زدن، مقاومت کردن؟ چرا امام رضوان الله تعالی علیه اونطور در اون زمان طاغوت، در اون زمانی که این امکان، این در واقع هنوز حمایت ها و طرفدار، اونطور هر حرف میزد؟ کسی که برای خدا حرف میزنه مصداق این آیه است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدید. از خدا بترس، محکم حرف بزن، نترس. بحث هسته ایست، بحث دشمنه، بحث امریکاست، آقا درست، محکم، سدید، استوار، با رعایت مواضع انگ سیاسی بزنه. بگن کار انتخاباتی، شما کارتو بکن، شما به نفع مردم کار کن. ببین چطور میشه کردی گرانی از این کشور ریشه کنج، ببین چطور میشه وقت کرد بازار کار برای جامعه ایجاد شه، میشه چطور میشه وقت کردی جوان بتونه جای اجاره کنه، ازدواج کنه. بگن سیاسی، بگن انتخاباتی، باش. اونی که نمیترسد میگوید، اونی که میترسد تکیه بر ترس محکم حرف میزند. قولو قولا سدید، وقت میدونید چی میشه؟ یصلح لکم. چقدر این آیه جالب، مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه می‌فرماید خداوند بر سخن استوار سه تا اثر مترتب کرد. اثر مهم، میگه شما سدید سخن بگو، یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون اصلاح میشه، یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونم میبخشه. بعد هم آخرش می‌فرماید فقط فاز فوزا عظیما، فوز و فلاح و رستگاری نصیب میشه. این هم بعد دوم در زندگی امام همام، امام باقر علیه السلام. بعد اول بعد عبادی، بعد دوم بعد سیاسی. دو تا بعد باقی ماند، بعد اجتماعی و بعد علمی. اجازه بدید اینم به یک منبر دیگر و فضای دیگری اگر اجازه داده شد واگذار کنم، چون اگه مطرح کنم بحث ذبح میشه، بهتر آن است که ازش چشم بپوشم. همین دو بعدی که مطرح شد، بعد عبادی زندگی امام و بعد سیاسی زندگی امام، که نمونه های تاریخی را عرض کردم، انشاءالله مورد توجه هممون واقع شود و اون امام بزرگوار سخنانش، کلماتش و سیرش انشاءالله مورد عمل ما و سرمشق زندگی هممون قرار بگیرد. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها